بسم الله الرحمن الرحیم. الا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسکم اولئک هم الفاسقون. آیه قرآن 19:8. در این آیه خدای تعالی می فرماید نبوده باشید از آنهایی که خدا را فراموش کردند. در نتیجه فراموشی خدای تعالی، خدا بلایی که به سرشون آورد خیشتن را فراموش کردند، یعنی نفس خود را فراموش کردند. یه نکته بسیار حساس در یه آیه هست که نوعا در این گونه آیات یک تقابل وجود دارد. یعنی خدای تعالی می فرماید اذکرونی اذکرکم، تو یاد من بکن من یاد تو میکنم. جای دیگه می فرماید ان تنصر الله ینصرکم، ای شما من یاری کردید منم یاری شما میکنم. هر آن کس برای خدا بود خدا برای بود، یعنی عیناً اون چیزی که در باره بنده گفته میشه رجوعش به خدا داده میشه. حالا در یه آیه دقت بفرمود، نکته حساس اینه که قانوناً باید بفرماد چون شما خدا رو فراموش کردید منم شما رو فراموش میکنم، اما میفرماد چون شما خدا رو فراموش کردید من نفس خودتون از یادتون بردم. این نکته حساسیه که پس خداشناسی راهش از طریق شناخت نفسه و چاره جز این نیست، که متاسفانه علمی است بسیار دور افتاده و خیلی کم مردمی هستن که به معرفت نفس پی برده باشن. وای که بنده 200 حدیث جمع کردم که مجموعاً در تعریف معرفت نفسه، که خب بالاترینش که همه تونم بلد هستید من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر آن کس خود را شناخت مسلم پروردگار شناخته. حالا ما چقدر باقن کم بود داریم که اصلا گاهی به فکر همه چی بودیم و به فکر معرفت نفس نبودیم. در بدو شروع دو حدیثی که روی تخت نوشته مرقوم بفرماید نال الفوز الاکبر معرفت نفس، میرساند معرفت نفس انسان را به رستگاری عظیم. معرفت خدای تعالی بالاترین معرفت است و معرفت نفس سودمندترین معرفت، هر دو از جناب امیر المومنین علیه السلام. درس اول شروع میکنم. از کنم یک کسی از دوستان وجود معنی کنه. وجود در فارسی میشه هستی. یکی معنیش بگی هستی یعنی چی؟ بودن دیگه، کل عالم هستی. از کنم تا حالا برای هستی معنی درستی کسی نتونسته بکنه. یه معنی از جناب امیر المومنین سوال کردن که آقا وجود چیست؟ فرمودن به غیر از وجود چیست؟ هستی. هستی یعنی هر چی هست جز چی چیه؟ جز وجوده. دوبرو هستی چی چیه؟ عدم یا نیستی. نیستی که نیست، پس هر چی هست چی چیه؟ هستیه. حالا فقط حواستون باشه، هستی نه یعنی درخت، نه یعنی در، نه یعنی کوه. اینا رو بهش میگن ماهیت. یعنی من یکی میبینم یکی هست، این که هست چی چیه؟ درخت. اینجا میبینم یه ده از دوستان یکی اینجا هست، اینا آقای پلان آقای پلان آقای پلان. یکی اینجا هست، این که هست چی چیه؟ میزه. بنابراین کل عالم وجود تجلی هستیه. حالا به غیر از هستی هم هیچی نیست. تا اینجاش همه فهمیدیم. کسی هستی تکر نفهمیده باشه. هستی به هر چه نگاه بکنم هستیه. چی چیره بگم که جز هستی نباش. فقط روبرو هستی نیستیه که نیستی هم نیست. پس کوه هست، درخت هست، ستاره هست، انسان هست، الاغ هست، مرچه هست، هر چی بگید هسته. کل آدم ظهور هستیست. حالا اطرافمون هر چی میبینیم هستیه. نگاه خودم هم که بکنم خودم هم جزء هستی هست. حالا یه عالم هست که من نگاه میکنم ببینم آیا همه یه نواختن، همه موجودات یه نواختن، یا از هستی هر فردی یه گونه بهره جسته. چون همش که یکسان نیست. بیام نگاه کنم ببینم در این موجودات کدامشان فضیلتشان بالاتر است، در کل عالمی که همش هست. یک چیز که پایین ترین چیزی که ما میبینیم اینا حیات ندارن، حرکت ندارن، زاییدن ندارن، تولد ندارن، رشد و نمو ندارن. مثل که اینا از هستی خیلی کم گیرشون اومده. همونه که شما بهش میگید جماد، خاک و سنگ و شن و کوه و دره، همه اینا میبینیم یه همچه حالتی دارن. پس این پایین ترین نمود هستی جماد است. خب درجه دیگری از هستی رو نگاه میکنیم، میبینیم اینا تا حدودی رشد دارن، تا حدودی حس دارن، خوراک میخورن، تغذیه میکنن، تنفس میکنن، زاد و ولد هم دارن. اینا نباتات هم میبینیم مثل این که اینا از جمادات یه درجه از هستی بیشتر بهره بردن. و تو من عرض کنم که در قرآن تجلی خدای تعالی به باران تشبیه میشه، که خدای تعالی مثل باران تجلیاتش میریزه، هر موجودی به اندازه ظرفیتش از این بارون استفاده میکنه. این موجودات خدا یکسان پیوزاتش میرسه، هر موجودی یه نوع ظرفیت داره. فرض کن یکی استکان داره، یکی کاسه داره، یکی هم تانکر داره. از این فیوزات رحمانی بحر همش تجلی خدا، اما جمادات از تجلیات کمتر استفاده میکنن. نباتات وقتی نگاه میکنیم یه سلسله استفاده بیش دارن میکنن. خب دیگری از مظاهر هستی حیوانه، مثل این که حیوان از مظاهر هستی بیشتر از نبات و جماد برده بود، برای که از جای خودت بلند میشه. درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای، نه جور اره کشیدی و نه جفای تبه. اگر درخت مثل حیوان، یه گربه شما میخواد بزنید در میره، اگر درخت هم میتونست در بره، نه تیشه میخورد نه اره میخورد. حالا میبینیم حیوان از سر جاش حرکت میکنه، میبینیم یه نحوه شعور داره، میتواند جاذب منافع باشه، دافع ضرر باشه، یه نحوه اندیشه داره، میتونه دنبال خوراک بره. یا آبش ندادید نمیتونه خودش بره دنبال خوراک، اما این میتونه خودش بره دنبال خوراک. بنابراین در کل حیوانات که نگاه میکنیم با تفاوت سنخیت هایی که هستن، میبینیم یه نحوه از وجود بیشتر بهره داره. این سومین مظاهر وجود و هستی. چهار، یه نحوه دیگه از موجودات میبینیم که انسان باشه، که خودمونم انشاءالله جزش هست. نگاه میکنیم میبینیم ای بایی که از تمام مظاهر حیوانیت برخورداره، مزالک یه چی اضافه داره، که او چی اضافه، او رو سلطنت داده به همه حیوانات و او عقل و شعوره. یعنی دستگاه بدن حیوان با سایر پستانداران مثل گوسفند، مثل بوزینه، مثل گاو، عیناً مثل هم، هیچ تفاوتی نداره. کلیه داره، ریه داره، چشم داره، گوش داره، همش مثل همه. ولی یه چی با این موجوده که این اندیشمنده. یعنی میدونید که حیوانات هم پای خودشون خدای تعالی چون اندیشه نداشتن وسائلش داده. یعنی گوسفند با پشم دنیا میاد، گوسفند با کفش دنیا میاد، سومش داره، گاو همینطور، الاغ همینطور، تمام اینا با لوازم دفاعیشون دنیا میاد. اما انسان لخ دنیا میاد، نه پشم داره، نه پر داره، هیچی نداره. معذالک چرا خدا عقل بهش داد که لاف دوشک داره خودش درست کرد، پنبه پیدا کرد، پشم حیوانات رو برد، کرد برای خودش لباس، کرد برای خودش بستر. این همه در عالم تحول آفرید که اصلا هیچ حیوانی نیست که از انسان نترسه و هیچ حیوان بری و بحری، دریایی، آسمانی، زمینی نیست که تحت تسخیر این موجود قرار نگرفته باشه. برای که عظمت وجود انسان درش به ترموی از کردم یه دفعه کندوی مال 6-7 هزار سال پیش که فسیل شده الان هست تو سنگوارا، اینن همون گونه است که زنبور اصل الان درست. قبلا 6 گوشه بوده، الان 6 گوشه. آشیان گنجش که چهار تا خار خشک میاره آشیان درست میکنه، همون فرمیه که میلیون ها سال پیش. گاو حالا همون جور زندگی میکنه که میلیون ها. اما این بشرو که او بشرو نیست. ببینید چه تحولات تو دنیا ایجاد کرده. با این بشر چیست؟ عرض کنم حالا توی آدم ها همه رو بسط کنید. وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی ها از همون مرز حیوانی بالتر نرفتن. زندگیشون هم هم تقریبا زندگانی حیوانی بود. هر خبری شده مال دانشمنده بوده، مال آنهایی بوده که از نفس و عقل خودشون بیشتر برده بودن و در وجودشون علم افزوده شده. یعنی هم الان هم پاس کنید یا آدم بیسوادی هستن تو دهات، پشت کوه در نظر بگیرید، با یه دانشمند مملکت هم در نظر بگیرید، دوتا چند پاس کنید بگید آ 50 سال 60 سال سنش، بین ای تا او یه خبروی اصلا قابل مقایسه نید. ای فرض کنید یه موجودی که از عالم یه عالم مطلب میدونه، او الف به هم ای بهش بگید نمیدونه. خود آقای اصندازه آمولی که کتاب که خوندید مال ایشونه، ایشونه بیزن پلوی بیسوادی، ای او ترازو هم برن دوتاشون ممکن قطع هم باشن، بسا بیسوادو هم باز میشه از ایشون زیادتر باشه. چیست با این مرد که یه دنیا در تمام فنون اطلاع داره و او هیچی بلد نیست؟ اینجا میفهمیم که پس در میان کل موجودات رأس علم و دانش است. حالا تا اینجا خدمتتون باشه تا ببینیم مرکز علم و دانش کجاست. آیا یه علم و دانش تو جیب طرف، علم و دانش زیر عبای آقای حسن‌زاده آملیه، تو خونه شونه، کجاست؟ بریم اینا سرنخ انشاءالله مطلبه. یک کتاب هم ایشون دارن 100 کلمه در معرفت نفس، مرقوم بفرمود 3 کلمه. کلمه اول، آن که خود را نشناخت چگونه دیگری را میشناسد. ببینید ما نگاه همه جا میکنیم، درس خوندامونم خیلی چیا رو شناختن، اما نگاه خودمون نکردیم. یعنی همه چی رو دیدیم، ببینید تخصصا ای تونستید یکی پیدا کنیم، آقا چه کارن؟ آقا گیاه شناس. آقا چه کارن؟ آقا باکتری شناس. ای تونستید از یک کسی که آقا خودشناس هستن، خودشناس، ولی که اصلا خیلی استثنائیه. ما همه چی رو شناختیم اما خود را هنوز نشناختیم. و به فرمایشیشون او کسی که خودش نشناخته هر چی رو شناخته باید بگذاره و بره. 2. آن که از صحیفه نفس خود آگاهی ندارد، از کدام کتاب و رساله طرفی می‌بندد. 3. آن که گوهر ذات خود را تباه کرده، چه بهره ای از زندگانی برده است. ای بچه دوم درسمون، بحث بالاترین بحثی که در معرفت نفس در ادبیات فارسی داریم، مقدمه و دیباچه مثنوی مولوی، که انشاءالله روی این شروع میکنیم. حالا خدا دانه کی تمام بشه. و یه دفعه عرض کردم که یه آقایی که خب اسم و رسمی هم داره ولی بسا از معرفت نفس بویی نبرده، کتابی نوشته، تو کتابش نوشته همه این شعرا اول کتابشون نقل خدا گفتن و مولوی همی بس که برداشته نقل نی گفته و این بنده خدا شعور نداشته که اصلا ببینه معنی حرفا چیه. بنده به نظرم نمیاد در کل دیباچه های زبان فارسی که همینطور که این مرد گفته همش توحیده، ولی توحیدی بالاتر از دیباچه مثنوی مولوی در نظم نداریم و در نظم دیباچه گلستان سعدی منت خدای را از وجه او بهترین دیباچه توحیدی نصره و عارفانه ترین دیباچه مثنوی مولویه. 3 سطر مرقوم بفرمود تا توضیح بدیم. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. همین بسته. عرض میکنم کل این کتاب در بحث سرگذشت آدمی است که از کجا آمده و برای چه آمده و به کجا می رود. حدیث آخر، حدیث نبویست، رو تخت نوشتم، مرقوم بفرما توضیح می دم. هو الذی یبدو الخلق ثم یعیدو، این تکه آیه قرآن. و یموت الناس علی ما عاش علی و یحشر علی ما مات علی. اوز پروردگاری که ایجاد آفرینش نمود، سپس آن را به سوی خود باز می گرداند. می میراند مردم را بران حالت که زندگی کردند و حشر می کند آنها را بران حالت که مردند. یه حدیث دقت اول از کمونده که اولش آیه قرآنه و الذی یبدو الخلق ثم یعید، اوز خدایی که آفرید موجوداته سپس به سوی خودش برش می گردند. او تکه بقیهش فرمایش جناب رسول الله که جان مردم که می گیرن همون گونه می گیرن که طرف زندگی کرد. باز حدیث هم داریم که هر کس آن گونه می میرد که زندگی کرد. ما خیال می کنیم مثلا اگر اومدن گفتن آب پلان که سالاتی داریم مردنی هستیم تا یه ماهی دیگه مردنی هست، یه دفعه عوض می شیم. نخیر، ما هرچی آدم ها دیدیم در حال اعتذار، اعتذارشون همون گونه بوده که تو دنیا بودن، هیچ پشیمونی نبوده برای خیلی ها. بنده گفتن یه آشنایی، گفتن حالش خیلی خرابه، بیا دوتا کلمه. ما رفتیم یه ساعت براش روزه خوندیم و عرض میکنم بعد حالا کلمه گفتیم، نقل خدا، نقل غفران، نقل رحمت، هی گفتیم. هر وقت حرف بنده تموم شد گاه شما قله دوکنور استدی، حالا قله دوکنور روز سه تایه تومنی بودا، ماهی 300 تومن. گاه قله دوکنور استدی، من ما تون بود، ولی من یه ساعت روزه خوندم بلکه حواسی بره او طرف. ما خیال میکنیم یه دفعه موقع مردن یه دفعه عوض میشه کسی، نیست کسی اینجوری. یعنی کلن بدونیم که آن گونه، حدیث میفرماد آن گونه اشخاص میمیرن، ما هرچی دیدیم اینجوری بود، آن گونه میمیرند که زندگی کرد و آن گونه حشر میشوند که مردن. یعنی با چه حالتی تو قیامت میاد تا چه حالتی بوده در حال مرگش. که کلن عرض کردم آدمی یه دفعه عوض نمیشه، اگه بخواد عوض بشه باید در طول زندگانی عوض بشه. کل مثنوی مولوی داستان همین حدیثه که از کجا آمدیم. عرض کنم برای یه توضیح بیشتر، یه مقام است یک مرقوم بفرمایید، هندیت یعنی نزد پروردگار. در این مقام مطلقا تعینات و ممکنات در علم ذات پروردگار وجود داشتند. دو، مقام جبروت که صورت ارواح مجرده در نزد پروردگار قرار گرفت. سه، عالم ملکوت که لباس اشباح لطیفه موجود در بر کرده و نسبت به سایر موجودات امتیاز یافت. چهار، عالم برزخ که بین عالم شهادت و غیب است. پنج، عالم ملک که منزل قربت و دوری و قربت است. که مثال عرض میکنم روشن بشیم، عرض کنم یک آقای یک خانم مهندسی رو در نظر بگیریم، یه علم مهندسی الان در وجودش، اگر فرض کنید 30 سال 40 سال از دانشگاه اومده بیرون، تمام نقشه ها که میکشه از تو علم این میاد، اونجایی که همه علومی که بعدن ظهور پیدا میکنه در وجودی هست، این مقام اندیت. یعنی خونه که مثلا 500 تا خونه ساخت، این 500 تا خونه تو علمش بود، همه موجودات در علم پروردگار بودن اما هیچ چیز ظاهر نشد. من جمله شما هم تشریف داشت، این مقام اول. مقام دومیه که خدای تعالی اراده فرمود یه سلسله موجودات ارائه بده. کنتو کنزن مخفی یا احباب تو ان عورت، من دوست داشتم شناخته شوم، ایجاد آفرینشی کرد. حالا برای ایجاد آفرینش درخت آفرید، حیوان آفرید، جماد آفرید، انسان ما بود. ولی الان اینا که مجزا میشن عالم ملکوت، ولی که هنوز رنگ نگرفت، میاد تو عالم جبروت، میاد تو عالم ملکوت، اینا رنگ پیدا میکنه. یعنی روح انسانی، روح نباتی، روح جمادی از هم جدا شد. تو عالم ملک همش ظاهر میشه. بنابراین الان اینجا که تشریف دارید عالم دورترین عالم است نسبت به حضرت پروردگار. حالا یه اصل اومدنه، این همین برنامه برای بازگشت، یعنی دوباره باید عالم برزخ برگردید، تو ملکوت برگردید، تو جبروت برگردید. انا لله و انا الیه راجعون. خب الانی که ما در این عالم هستیم، دورترین و قریبترین عالم است نسبت به ذات حضرت پروردگار. تنگش پن. حالا در این عالم قربت مردم سه طایفه میشن، هر کسی ببینه از این سه طایفه کدام است. طایفه اول، آنانی که در عالم ملک مسکن را فراموش نکردن، اومدم اینجا آن ذات پروردگار که با او بودم از یاد نبردم، با اینکه تو دنیا زندگی میکنم. قرآن میفرماد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، با آنکه تجارت میکنه اما در دکونه یاد خدا از یادش نرفت. اینا عرض میکنم دنیا برایشون شام غریبان، آرزوی لقای پروردگار بزرگترین آرزوهای جانش. هیچ وقت دل به دنیا خوش نکرد، هیچ وقت در یه عالم برای مسکن گزیدن نچسبیدن به عالم دنیا. و مرگ برایشون جالبترین چیه؟ مجده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، تایر قدسم و از دام جهان برخیزم. جهان براش دامه، مرگ براش گشودن در قفس هست. حالا باز داریم مخصوصا در اشعار جناب حافظ یه چنین بحث های زیاد هست. نماز شام غریبان چگونه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم. نمازم راز و نیاز قربت هست، نمازم ناله و آه در قفس هست. نماز شام غریبان چگونه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم. به یاد یار و دیار آنچنان به گریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. آنگونه ناله رو سر میدم که دیگه هیچ کس آرزوی سفر نکن. ما از این منازل گذشتیم، اومدیم توی دار قربت، از حضرت پروردگار جدا شد. جناب امیرالمومنین چی میفرماد تو دعای کمیل که شب و جمعه میخونه؟ اصبر علی هر ناره برم تو جهنم، شاید تو جهنم تونستم صبر کنم. کیف اصبر علی فراقک، چگونه بر فراق تو صبر کنم. من از دیار حبیبم نه از بلاد رقیب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. این گروه اول. و اما گروه دوم، گروه دوم مردمی هستند که اقامت در دنیا را پذیرفتن و وطن و مسکن را فراموش کردن، اما با تذکر گروه اول بیدار می شوند و به یاد وطن می افتند و به ولایت الهی چنگ می زنند، که خدای تعالی فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که با ولایت الهی از این عالم ظلمت بدر آیند. لاجرم خطاب گروه اول بدین گروه است. تمام سخن پیامبران و اولیاء خدا مخاطبش اینان بودند، همان گونه که قرآن می فرماید ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، معنی به راستی که این تذکر است برای کسی که قلبی سالم داشته باشد، گوش فرا دهد و حضور داشته باشد، که انشاءالله همه تون جزء این گروه دوم هستید. و اما گروه سوم، کسانی هم که بدین سرای آرمیدن و اینجا را وطن پنداشتن. ولکنه آیه قرآن، ولکنه اخلد الی الارض و اتبع هوا مثله که مثل الکلب، معنی ولکن او در زمین چسبید و جاودانه شد، چرا که از هوای نفسش پیروی کرد. مثال او مثال سگ است. یه آیه قرآنش این افراد عرض می کنم اصلا حاضر نیستن، بیاندیشن که از کجا آمدیم. با آنچه میبینم نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نبرای نظر عالم بی‌منتهاست. هر رو میفهم متولد ها امروز اینا بودن، تو فامیل تو شهر یه عده دارن میان، متوفیات از او بردارن میرن. هر رفعه تو روزنامه خبر هفتش تاش هست، یا مال پولدارا هست که تو روزنامه میریزن. بی پولا ده پونزه تو هست تو شهر شیراز، بعد سی چل تو هست. بعد یه عده دارن میان، یه عده دارن میرن. نادون اینا از کجا میان؟ اینا که دارن میرن کجا میرن؟ ما ویل اون که یه حرفاش چیه؟ بزن دنبال نون بنده خدا بوده و این چی ها چیه؟ یعنی کلا نوز کجا میرسد؟ کهنه کجا میرود؟ گرنه برای نظر عالم بی‌منتهاست. از کجا آمده ای میدانی؟ از حریم حرم سبحانی. یاد کن هیچ به یادت ناید آن مقامات خوش روحانی. طبقه دوم وقتی گفتن انا لله، ما از خدا بودیم. قبل از که اینجا تشریف بیارید با خدا بودیم، تلو خدا بودیم، در حریم قرب حضرت حق بودیم، دور شدیم آمده اینجا. خب پشت سرش هم میگه انا الیه راجعون، قصه تموم شد. از اونجا که آمدم به همونجا باز میگردم، از سر که سیلهای تند رو و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. هرچه از دریا به دریا میرود، از همانجا کامد آنجا میرود. این داستان داستان قطراتیست که از دریا متصاعد میشن در اثر نور خورشید، بخار میشه به دست باد، از این سوی به دان سوی میره. بسا ماها و هفته ها و روزها در جب سرگردانه، تا ابرها متراکم میشه، بر طراز کوها و قلل و جبال میباره. قطرها سنگه ها رو با پس میزنن، دست به دست هم میدن. جویبارها جویبارها، رودها رودها، شدها میروند میروند تا دوباره به دریا برسید. وقتی به دریا رسیدن آرام یافت. جسم شما از خاک هست، وقتی که بحث دیروزمون بود به خاک که برگشت راحت میشید. از آب میپاشن رو زمین کیف میکنید، از آب لذت میدارن، از گیاه. این همه جسمانیه، چون که جسمتون از گیاه، جسمتون از خاک. حالا این بدن رو هم وقتی گذاشتنش تو خاک میگه آف به به راحت شده. بعدم چند سال که گذشت رسید به اصل خودش، همون چیز که آرزو داشت. اما روح شما فشار قبرا بابا مال روح، رنجهای برزخ یا شادیهای برزخ مال روح تو را که داره میره. تا کی برسه؟ تا کی در دنیار علاق دنیا نکشتش به این طرف، پرواز کنان بره، رخت کنان بره. خیلی تفاوت. گفتم به جناب ابوذر بابا تو انگار خیلی از مرد خوشت میاد. خب بابا جون شما دنیا را آباد کردید، آخرتتون خراب کردید. ما آخرتمون خراب کردیم، دنیامون خراب کردیم، آخرتمون آباد کردیم. هرچی بخواد از خرابی بره تو آبادی با لذت میره، هرچی بخواد از آبادی بره تو خرابی با رنج و مشقت میره. بنابراین دقت بفرمود که در طایفه اول که اولیا هستن، که اول همشون جناب رسول الله هست، خطاب میاد به حضرت بزرگوار اقرأ بخوان. معمولا میخونن برای یکی دیگه، میخوانن برای چی؟ برای طبقه دوم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اولین سخنی است که جناب رسول الله از پروردگار میشنوه. بخوان بخوان برای گروه دوم. حالا چون در میان گروه دوم هم افرادی که میباید منتقل کنن اولیا هستن، اونا نتیجتا به شما میگه بشنو از نی. او داره میگه شما با چیکار کنید؟ بشنوید. چون مشتری زبان گوش است. زبان اولیاء و جناب رسول الله میفرماید، شما میپذیرید، بنابراین بشنو از نی. و حالا وقتی بیه نداریم، نی جناب رسول الله است. حالا خواهید گفت چرا جناب رسول الله نی است؟ برای که نی از خودش چیزی نداره، تشبیه شده به انسان فانی. که از خود هیچ نداره، آنچه که در وجود و نای جناب رسول الله دمیده می شود آهنگ حضرت پروردگار است. دو دهان داریم گویا همچنین، یک دهان پنهانت در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های و هوی در پکنده در سما، یک دانت آن که او را منظر است، که دهان این سری هم زان سر است. دمدم این نای از دمهای اوست، های و هوی روح از هیهای اوست. حالا اصلا اینا متمم داره که اصلا معنی کنیم که انسان پانی یعنی کی؟ انسان پانی عملی انجام نمیده الا در وجود او خدا کار میکن، سخنش سخن خداست، فعلش فعل خداست. ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. او با هوای نفس حرف نمیزنه و حرفش حرفی نیست جز حرف من، این هو الا وحی یوحى. بنابراین رسیدیم فقط به یک کلمه، یکی که بشنو. چون گفتن اقرا، وقتی او گفت من باید بشنوم. نی جناب رسول الله انسان پانی، فقط همین دو کلمه رو عرض کردم. خلاصه درس آقای حسن‌زاده آمولی رو هر کی میخواد بنویسه. درس اول از کتاب معرفت نفس آیت الله حسن‌زاده آمولی. وجود چیست؟ هر چه هست وجود است، جز وجود نمیبینیم، جز وجود نمییابیم و جز وجود نداریم. وجود را در پارسی هستی گویند، در مقابل وجود عدم است که در پارسی به نیستی تعبیر می شود. وجود یک مفهوم بیش نیست، همان گونه که ضدش یک مفهوم است، یا هست یا نیست. و چون عدم وجود ندارد پس جز وجود چیزی نیست. پس این همه آثار همه از برکت وجود است. اینک در مشهودات خود کاوش میکنیم که در این تجلیات وجود اثر وجودیه چه موجودی کامل تر است. یک قسم از مشهودات خود را میابیم که به ظاهر هیچ حس و حرکتی ندارند و آنها را رشد و نمو نیست، مانند انواع سنگها و خاکها که ما آنها را جماد مینامیم. قسم دیگری را میابیم که تا حدی حس و حرکت دارند و رشد و نمو میکنند، چون انواع نبات و رستنی ها از گیاه گرفته تا درختان تنومند. حالا اگر جماد و نبات را در نظر گیریم میبینیم هر دو در اصل وجود مشترک هستند. جماد حجم دارد، نبات نیز، آن وزن دارد و این نیز. تا می‌بینیم که نبات رشد و تا حدی حرکت دارد ولی جماد ندارد، پس آثار وجودی نبات بیش از جماد است. قسم دیگری را مشاهده می‌کنیم که آنها را حرکات گوناگون است و احساسات آنها به مراتب شدیدتر و قوی‌تر است و افعال گوناگون از آنها بروز می کنند و همه صاحب اراده هستند که آنها را حیوان می گویند. پس حیوان در رتبه ای برتر از نبات است. قسم دیگری را می بینیم که تمام آثار وجودی حیوان را داراست، به اضافه که موجودی است دارای رشد و نمو و حس و حرکت ارادی و دیگر قوای حیوانی، ولی افعالی از او صادر می شود که از هیچ حیوانی ساخته نمی شود و همه جمادات و حیوانات مسخر او هستند و او بر همه حاکم و غالب است. این موجود عجیب انسان است. پس ناچار قوای حیاتی و وجودی او بیشتر از حیوانات است. پس انسان در مرتبه ای بالاتر از حیوان است. باز اگر در همین نوع کاوش کنیم میبینیم که آثار وجودی دانا بیش از نادان است و همه اکتشافات و اختراعات از ناحیه دانشمندان این نوع صورت گرفته و انسان نادان محکوم دانا قرار می گیرد و در حقیقت دانش است که محور همه محاسن است. پس انسان دانا اشرف از انسان نادان و حیوان و نبات و جماد است. پس در حقیقت علم در میان موجودات اشرف و در رتبه فزونتر از همه است.
صلی الله علی محمد و آله.